吃饭的时候。بلفعل نیست قصد، اما میتونه قصد باشه.
همه چی همه شامل نمیشه، یعنی سرقی اون شیخ مطرح کردن تمام چیز شرعیت استفاده در حرام رو داره.
خب حالا باید موضوع رو دید. ببینید امکان قوه مراتب داره، اینی که میفرمایید درسته، حرف کاملا درسته. همه چیز رو متنظر نون رو که بخوای بفروشی همین حرف درش هست، اما قوه و امکان و شأنیت، شأنیت میشه منو قوه و امکان، مراتب داره. گاهی قوه قوه قریبه من الفعل، گاهی قوه بعیده. حالا تا میگیم بیع و سلاح به اعداء الدین، فوری ذهن میره سراغ این که خب بله خیلی قریب به فعلیته، شأنیت قریب به فعلیت. به اصطلاح و اعداء الدین، هر کی این رو قضیه رو بشنوه میگه تو قصد خیانت به دین داری، قصد کمک به دشمنان دین داری، قصد ورانداری دین داری، اما تو نداری. هست لذا قوه و شأن، اینجا میگه قوه و شأن قریب به فعل، لذا مثال هم براش کم پیدا میشه. مثال منحصر تقریبا برای این به اصطلاح رو کتابای فقیر نگاه کنیم که رزی مطرح نکرده،
برای فقط
همین عنوان رو مطرح کردن.
بله
اونجا ببینید، اونجا بحث این بود که میدونیم طرف هم خمار خمساز، ما قصد نداریم. اونجا قصد نبود، اما علم به این که طرف میخواد برای تخمیر بود، اینجا دو غیر بود. علمم نداریم که این سلاح خاص علیه مسلمین به کار گرفته میشه، اینم اضافه کرد. در کتب فقهی مثل ریاض نگاه بکنید، اصلا این رو نبرده تحت یک عنوان خاصی، جداگانه مطرحش کرده. بیع و سلاح رو مطرح کنه تحت این عنوان که بیع و ما من شأنه ان یقصد به الحرام، همچین عنوانی نیست. بیع و سلاح اعضاء الدین آیا جایز یا نه؟ البته بحث رو همه منحصر میکنم در همین جایی که شما قصد اعانت و تقویت اونها رو نداری علیه مسلمین، و علم هم نداری به که اونها این سلاح را علیه مسلمین به کار میگیرن در چنین ظرفی آیا جایز زیاده و مستقیم برن سراغ نصوص روایات چی میگه، چون قاعده جوازه، اصل عملی و اصل لفظی مختزاش جواز بود. به صورت کبروی بخواییم بگیم این تحت یک کبرای قرار میگیره، نه نه اعانتی بود و نه عناوین دیگه ای حالا تصویر بشه. بزنم گفت باید ببین نصوص چی میگه. الان بحث امروزم میگه چون مطلب تعبدی شد دقیق باید در قلمرو تعبد عمل کنیم. بیع السلاح به اعداء دین، اولا بیع السلاح، غیر السلاح قضیهش چیه؟ خب دیروز مطرح کرد نظر نهایی شیخ این شد که غیر السلاح هم حکم سلاح رو داره. در زمان جنگ جایز نیست، در زمان صلح جایز، از باب اینکه علتی که برای تحریم بیع سلاح ذکر شده همون علت در بیع سپر و زره هم هست، میشد قیاسی منصوص العله. علت ذکر شده در روایات، همون علت اینجا هم میبینیم وجود داره، حکم به حرمت میکنیم از اون. در زمان صلح هم سلاح جایز، اینم به تبع جایز. الان فرمد باز در ادله دو نکته دیگه در ادامه داریم تا این وقت تمام بشه. نکته اول اینه که در ادله بیع السلاح لاعداء الدین مطرحه، راهزن عدو الدین نیست، یه دیندار معصیتکاره نه عدو الدین. دوز دیگه، حالا دوز که مسلمانه و ضد دین که نیست. آیا بیع السلاح به اعداء دین که ممنوع شد، بیع السلاح به راهزنم ممنوعه؟ این که نمیشه بهش گفت عدو و دین، که هرچی تحفی داره بالاخره مبارکه نباید کرد. عناوین رو باید حساب شده به کار برد. و تا طریق اعداء الدین برشون صدق نمی کنه، صحت سلب داره. یک دیندار آسیه، دیندار آسی کم داریم، اینم یکیش. حالا بیع السلاح به اینا چی؟ خب این که از قلم رو به روایات هم بیرون بیفته. بیع السلاح به اعداء دین اگر ممنوع شد، عرض کردیم به نفس خاصه. اگر به نفس خاص شد، نفس رو باید در همه جوانبش بر موردش تحفظ کرد. سلاح باشه نه غیر سلاح، به اعداء دین باشه نه به غیر اعداء دین، حتی راهزن. میگه مقتضای اقتصار بر مورد و نفس جواز بیع به راهزنه، منتها باز در نهایت فرموده علتی برای حرمت بیع السلاح اعداء الدین ذکر شده در روایت توحف. البته در روایت توحف خصوص بیع السلاح اعداء الدین موضوعیت نداره، اونجا هر گونه تقویت الباطل وهن الحق، هر عملی تکسبی که موجب تقویت الباطل میشه، هر عملی که موجب وهن الحق بشه، هر معامله ای عمل که میگیم معامله ده. مورد من از اون باب بیع السلاح به قطاع الطریق را میگیم ممنوعه. علت بیع السلاح و اعضاء الدین به تناسب حکم موضوع معلومه چیه؟ تقویت باطل و تضعیف حق، اینه دیگه به تناسب حکم موضوع. اگر روایات میگه لا یجوز بیع السلاح لاعداء الدین، به تناسب حکم موضوع معلوم علت چیه؟ تقویت الباطل تضعیف الحق، خبی در قطاع طریق هم هست. رو این حساب بگیم تحریم، ولو در روایات رفته رو بیع و اشتراب اعضاء دین، اما تعدی میکنیم بیع و اشتراب قطاع طریق هم میگیم جایز نیست، مناط یکی باشه. منتها از آخر باز و فیه تعملان میفرماید و فیه تعمل، آیا مناط واقعا یکیست؟ آیا همون مناطی که در بیع و اشتراب اعضاء دین هست در انجام هست تا بگیم تنقیح مناط بشه و یا مطلبی که در تحف العقول مطرحه او به همون صورت در اینجا محققه؟ محمد فیه تأمل، وجه تأمل و تشکیک و تردید چیه؟ خوب دقت کنید، عنوان لا یجوز بیع السلاح به اعضاء دین اگر میگیم لأن فیه ابطال تضعیف للحق تقویت للباطل، اون حق و باطل میشه اصل دین. بیع و اشتراب اعضاء دین اقدام علیه دینه، تضعیف دینه، تقویت باطل جبهه مقابل دینه. این کجا و حالا بیع و اشتراب قطاع الطریق ای که شمشیر علیه دین نکشیده که این نهایت شمشیر علیه دیندار بکشه نه علیه دین؟ فرق بین کسی که شمشیرش علیه دین دینداره ولی در واقع علیه دینه. اعضاء الدین اگر با مسلمین سر جنگ دارن، در حقیقت با دین جنگ دارن، با شخص که جنگ ندارن، تو اگر هم دین اونها بشی کار بد ندارن. اگر بپذیری حرف اونها رو، آیین اونها رو، که خیلی باید همکاری میکنن. عداوت اونها با اصل دینه، اما راهزن شاید خودش هم از این که توی دیندار رو داره میکشه، اموال تو غارت میکنه، از این جهت ناراحت باشه که تو دینداری داره این کار رو. پس علیه دین اقدام نکرده، علیه دیندار اقدام کرده. نمیشه داره از یک قماش حساب کرده. این نکته مهمیه و خیلی از شبهات به این توجه به این نکته حل میکنه. افراد سوال میکنن از ائمه که ما گاهی میبینیم شیعیان شما کارهایی را انجام میدن که این کارها فسقه، که همین کارها رو احیانا کفار انجام نمیدن. آیا این باعث نمیشه کفار از این شیعیان شما بهتر باشن؟ شیعیان شما کارایی میکنن که بعضی کفار نمیکنن. امام جواب میده نه، این تصور غلطه که حالا اینجور شد پس اونا بهترن از شیعیان ما. اینا فاسق العملن، اونا فاسق النفسن. فرق بین فاسق النفس و فاسق العمل، هیچگاه خباثت فاسق العمل به درجه خباثت فاسق النفس نمیرسه. او از پای بس خرابه، این طیب النفس فاسق العمله. لذا این جمله رو دقت کنید در این وفیه تأمل، بیع السلاح لأعضاء الدین تقویت فاسق النفس. بیع السلاح و قطاع الطریق تقویت باطل فاسق العمله. بین اینا فرقه. نمیشه گفت مناطی که در تحریم بیع و سلاح به اعضاء دین وجود داره همون منات اینجا وجود داره و حساب شده هست. لذا ثابت نمیشه تحریم بیع سلاح به قطاع الطریق، البته با حفظ مطالب گفتی ما براتون عجیب در نظر نیاد. حدود و ثغور رو باید در نظر داشته باشید. اولا قصد تقویت اون قاطع الطریق رو داری کارش نداری و علم هم نداری بالا همین سلاح اسلحه تو میش میدی همین رو علیه مسلمین به کار میگیره. این نقطه محل بحثه. اگر بدون این سلاح تو میدی با همین میره مار مردم رو غارت میکنه، کجا جایز نیست. اون میشه از قسم اعانه. و حفظ این حدود میگیم با حفظ این حدود عرضه کنید به عرب، نه فرض اینه که نمیدانیم این سلاح رو میخواد آیا برای راهزنیش، این شکارچی هم هست یه هم شکارچی هم راهزنه، نمیدونیم این سلاح رو میخواد برای راهزنیش. بدانیم برای راهزنی میخواد قطعا توی قسمت دوم میشه. موضوع باید همه چیز در نظر گرفت، هم موضوع رو کامل و شفاف، بیع و سلاح به قاطع و طریق مع عدم قصد تقویته فی المعصیت که همون قطع طریقه، مع عدم علم به اینکه این سلاح تو رو در همین قطع و طریق به کار میگیره، این محل بحثه. آیا بیع و سلاح به این هم مثل همون بیع و سلاح به اعضای دینه؟ منات هم فرق میکنه. عدو الدین فاسق النفس اقدام علیه دینه نه علیه دیندار. اقدام این شخص فاسق العمل قاطع الطریق نه فاسق النفس، اقدام او علیه دیندار نه علیه دین. و شاید از اون جهت که این شخص غارت شده دینداره خودشم ناراحته که حالا من بالاخره اموال یک مسلمان رازو گرفتم. پس منات هم یکی نیست و فیه تأمل. این مطلب اول. ثم ان مقتضی الاقتصار علی مورد النفع، مقتضای محدود کردن مطلب رو بر مورد النفع، عدم تعدی به غیر اعضاء الدین مثل قطاع الطریق. قطاع الطریقی که فرض کنید مسلمان شیعه است و خب راهزنی سرقت هم میکنه، عدم تعدیب اینا چون از موضوع عدو الدین خارجی که عدو الدین نیست، الا اینکه مستفاد از روایت صحف العقول اناثه حکم است به تقوی باطل و وهم حق. حکم اینه حرمت، حرمت معامله اناثه دائر مدار، حرمت معامله بی تکسب دائر مدار تقوی باطل وهم الحق است. فلعله یشکر ذلک، شاید بشه گفت این علت این منات، لعله این منات شامل ما نحن فیه بشه، یشکر ذلک ما نحن فیه. ولی و فیه تعمل، چون عدو الدین فاسق النفس، قاطع الطریق فاسق العمله نه فاسق النفس. اقدام عدو الدین اقدام علیه دینه، اقدام این علیه دیندار نهایت نه علیه دین. این رو نباید از یک وادی گرفت. و فرض بحث ما هم در نقطه ایست که اگر سلاح رو میدیم به این راهزن، علم نداریم به این که این میخواد برای راهزنی با همین سلاح ما هم قصد تقویت رو در راهزنیش نداریم، این شکارچی هم هست حالا میفروشیم شاید میخواد با اسلحه ما شکار کن. این تمام این مطلب اول. ثم این وارد مطلب مهمتری میشه دوم. آیا در این بیع و سلاح اعضاء دین که معامله حرام تکلیفی بود حرمت وضعی فساد هم هست یا نه؟ اولا دقت کنید مراد از فساد چیه. حالا من فرض کنید سلاح فروختم به یهود و نصارا، اعداء الدین، به مشرکین سلاح دادم، پول گرفتم، معامله ما باطل است. باطل است یعنی چی؟ خوب دقت کنید، معنی بطلان اینه، این پولی که من از اون کفار یهودی ها گرفتم مالک نمیشم. خیلی دقت کنید، ادامه داری مطلب. مالک نمیشم رو چه حساب؟ رو حساب این که معامله ما که فرض این باطله، اون بیت سبب ملکیت این پول برا من نشد. اگر سبب ملکیت برا من نشد، نهایت ممکنه به ذهنتون بیاد خب بالاخره این پول ولو بی سبب ملک تو نشد. اینا رو باید دقت کنید از خارج که این دو سه ساعت معنا پیدا کنه. اگر این پول ملک من نشد، به بی، به استنقاض که ملک من شده، استنقاض، میدونید اگر کسی مال مشرکین را، اعداء الدین را به دزده مالک میشه، استنقاض کنه. مال الکافر سیئون للمسلمین، به عنوان اولی سرقت اموال کفار جایزه، به عنوان اولی، گاهی به عنوان ثانوی ممکنه حرام بشه، بدنامی برای مسلمین در میاره، اما به عنوان اولی جایز. ما اگر استنقاض کردیم مالکم میشیم. حالا بیع ما باطل، بالاخره من پول این یهودی ها رو که استنقاض کردم میشم مالک، از اون جهت میشم مالک. اشکالش اینه که استنقاض اگر سبب ملکیت، مشروط به قصده. به نظر مشهور در کتاب احیای موات به مناسبت اونجا مطرح میشه. استنقاض مال کافر سبب ملکیت مستنقضه، به شرط قصد تملک. تو ممکنه قصد تملک نکرده باشی، به این استنقاض به بیعت قصد تملک کردی که بیعت واقع نشد. قصد تملک به استنقاضم نکردی، این پول یهودی ها که گرفتی الان پیش تو یه ملک تو نیست، نه بیعت درست بود نه استنقاضت شرط رو داشت که مالکت کنه، شرطش قصد.
حیازته،
بله، از باب حیازت، در حیازت مباحات رو در مباحات بگن حیازت، در اینجا من استنقاض منوط به نیت قصد. به نظر مشهور البته ملکیت حاصل نشده، وقتی ملکیت حاصل نشد، این پول یهودی که گرفتی، پول نصرانی که گرفتی، سلاح به اونا فروختی، پول پیش توی مالک نیستی. وقتی مالک نبودی، آثار ملکیت بار نمیشه دیگه، از جمله خمس. خمس با تو واجب نیست. بله؟ نه، چون برای کافر، طرف کافره، بحث زمان مطرح نیست. لذا مثال بزنیم خمس. اگر این پول پیش تو من سال برش گشت، خمس لازم نیست، چون تو مالک نیستی. خمس املاک تو باید بری، درآمدت رو که ملکته. آثار ملکیت بار نمیشه، این معنای بطلانه. نمیگیم اباحه تصرف نداره، حرام است باید رد کنی، نه، طرف کافره، اون مال مسلمینی که حرفا رو میزنیم. اگر من معامله با زید مسلمان میکنم، معامله ما باطل باشه، خب بله این ثمن گرفتم باید پس بدم، تصرفم در اون جایز نیست، حرام شرعیه، زمان میاره، این مال اینجاست. اما در بحث اعضاء الدین مسئله زمان مطرح نیست. لذا عرض کردیم باید اینا رو توجه کنید، این بحث جامع به ذهن بیاد. معنی فساد اینه. الان بحث ما سر اینه آیا این معامله حرام که بود فاسدم هست، که اگر فاسد باشه معناش اینه، این پولی گرفتی مالک نشدی به بیره. به استنغاز چی میگیم؟ اگر استنغاز رو مشروط به نیت تملک بدونیم، تو نیت تملک هم به استنغازت نداشتی، پس از اون جهت هم مالک نشدی. این پوله که پیش توست ملک تو نیست، سبب بخواد ملکیت به که نشد، استنغاز هم که نشد، این مال که ملک غیره پیش تویه، البته ملک و کافره پیش تو، تلف هم بشه ضامن نیست. و اون سلاحی هم که دادی به طرف الان ملک تو هست، اینم دقت کنید، و اونا اگر سال برش بگرده خمسشو تو باید بدی، اونا ملک توی، باید ببینی چی ملک تویه چی ملک تو نیست. این معنی بطلانه. بحث زمان اینجا مطرح نیست چون طرف کافره. البته زمان رو از این طرف میتونید مطرح کنید، از این طرف معامله ما باطله، اون خریدار ضامن سلاح برا ماست، مسلم البته ضامن نیست چون مال کافره، فی اون در مسلم بس در کافره، عدو الدین دیگه، شامل ذمی نمیشه، ذمی رو عدو الدین نمیشه. این معنی فساده. پس بعد اول به خود معنی فساد خوب توجه کنید. حالا آیا حرمت در اینجا مقتضی فساد هست یا نه؟ شیخ انصاری فرموده نه، ثم ان النهی فی هذه الاخبار لا يدل على الفساد. حالا مستند للفساد، نمیتونیم این بیع رو بگیم باطله، باطل نیست، مالک میشی اما معصیت کرد. مثل نهی ایشون اینا رو مثل نهی از بیع وقتا ندا میدونه، به اصطلاح اصول مرد مظفر خوندید، نهی خورده به سبب، اگر نهی به سبب بخوره مبتل نبود، اگر نهی به مسبب بخوره باطل میشه، یا به تعبیر نهی به تسبیب بخوره. نهی به مسبب نخورده که بگه تو مالک نمیشی، نه خود میگه نفروشید، این نفروشید مثل این که به زید بگی این هیزوما رو آتش نزنی، خب یعنی چی؟ اگر آتش بزنی میسوزه. میگه نفروشید که اگر بفروشید طرف مالک میشه، تو مالک میشی. نه خورده به سبب، مفسد نیست، البته حرمت تکلیفی میاره دیگه، چون قرار باشه مفسد نباشه چیزی جز حرمت تکلیفی نمیمونه. اصل هم در نهی افاده حرمت تکلیفی در درجه اول، منتها در ادامه میگه سیاق روایت تحف العقول سیاق شمارش معاملات صحیح و باطله، نه فقط حرام و جایز. اینو دقت کنید، روایت تحف العقول سیاق عمومیش، شمارش معاملات صحیح و فاسده، نه فقط حرام و جایز. روایات بیع و سلاح اعضاء الدین در زمان جنگ با مسلمین رو، تقویت کفار معرفی میکنه، و تقویت الکفار در حدیث تحول العقول، هر تکسبی که تقویت الکفار باشه در سیاق عمومی حدیث تحول العقول معامله باطل معرفی شده بود. اضافه بوده مستندی برای فساد غیر از ظاهر خبر تحول العقول الوارد فی بیان مقاصد صحیحه فالفاسده، نه محرمه و جائزه، محرمه و جائزه نه، صحیحه و فاسده. سیاق عمومی اون روایت اینه، چون در اون روایت بیشک معاملاتی مطرح شده و مورد من قرار گرفته که باطله، نظام میکنه سیاق عمومیش بیان معاملات صحیح و فاسده و بگیم اینم تحت اون قرار بگیره. والله العالم. النوع الثالث مما يحرم الاحتساب به ما لا منفعه فيه محلله معتدا بها عند العقلاء. یکی از شرایط صحت، اجازه می اول دقت کنید، النوع الثالث مما يحرم الاحتساب به، این يحرم فقط يحرم وضعیه، یعنی يحسد نه تکلیفی، فقط حرمت وضعی فساد. این نوع ثالث قطعا معاملات فاسده است و در این نوع ثالث خواهیم گفت حرمت تکلیفی اصلا مطرح نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، همین صفحه رو عنوان بحث رو گفته، مالا منفعتی محلله. یکی از شرایط انعقاد بیع اینه که مبیع و ثمن مالیت داشته باشه. مالیت یعنی منفعت محلله شرعی، یک مقبوله عند العقلاء، دو این دو غیره. این شرط صحت معامله است. ما لا منفعت فیه محلله معتدن به ها، خب این شرط صحت معامله نداره، معامله فاسدشون شرط رو نداره. مبی باید مال باشه، بی مبادلت و مال به مال که در اول مقاصد خواهد آمد، اول مقاصد بی در اول بی خواهد آمد. تفسیر میکنم بی رو مبادلت و مال به مال. مالیت و شیء هم یعنی کون و شیء زا منفعت اغلائیت اولا محللت شرعا ثانیا، اگر چیزی منفعت اغلائیه نداره، یا اگر منفعت اغلائیه داره اما شرع منفعت رو تجویز نکرده، منع کرده، این نظر شرعی مال نیست. آره عرفان مال باشه، خمر و خنزیر مال نیست چون منفعت محلله، آره اغلائیه داشته باشه. بعض چیزا منفعت محلله داره، اغلائیه نیست، باز مال نیست. میگه حشرات رو بخوای معامله کنی، اینا منفعت محلله داره، ممکنه منافعی در نزد خواص اطباء برای اینا باشه، اما منفعت اغلائیه نیست. لذا فرموده معاملش حرام، باطل، حرام برای فساد. النوع الثالث ما يحرم الاحتساب به ما لا منفعت فيه، منفعت محلله اولا معتد بها، این مورد اعتنا اهمیت عند العقلاء، و تحريم في هذا القسم ليس الا من حيث الفساد المعامله، چون بالضروره شرط المعامله بود مفقوده. فساد معامله یعنی عدم تملک ثمن، عدم تملک ثمن. و لیس کل اکتساب بالخمر و الخنزیر، حالا اکتساب به خمر و خنزیر علاوه بر این که باطله چون مال شرعی نیستن، علاوه بر اون حرمت تکلیفیم داره، اونا حرمت تکلیفیم داره، خصوص اون دو. اما این بیع حشرات رو مثال میذارم نوعا براش، مالا منفعت فی محدده، چیزی که منفعت او غلایه نداره. و دلیل علی فساد علی الفساد فی هذا القسم کون عقل المال به ازاهی عقلا بالباطل. ببینید وقتی چیزی مالیت نداشت، از نظر عرفی بیعش مسخره بازیه. میخندن بگن این تار مو رو مثلا فروخ به 50,000 تومان، این مو که مالیت نداره، این حشره رو فروخ به این مبلغ. میگه منفعت عقلاییه نداره. البته اینو رو توجه بکنید، ممکنه مرور زمان، گذشت زمان بعضی موضوعات رو عوض کنه. این که میگن زمان و مکان در اجتهاد تأثیر داره، دقت بکنید، زمان و مکان در اجتهاد تأثیر داره، چون زمان و مکان در موضوع دخالت داره، موضوعات رو گاهی عوض کنه. ممکنه خیلی چیزا که تا حالا بیش مسخره به نظر میومده حالا کاملا به جا باشه، الان دیگه وضعیت فرق کرده باشه، منفعت و عقلایی مهم میبرش مترتب بشه. مثل دم بده لذا میگیم زمان و مکان رو باید در نظر گرفت. لذا هیچ وقت بحث صغروی نباید مطرح کرد، فلان حالا آیا مالیت داره به ایسایی یا نخواه، اینو باید خود تشخیص بدیم. مجتهد نمیدونه باید تو تعیین تکلیف کنه، بحث موضوعی میشه، موضوع رو باید مقلد خودش تعیین کنه وضعیتش. چون نمیتونه تعیین کنه، به کارشناسای مراجعه کنه، کارشناس هم لازم نیست مجتهد باشه، چه بسا غیر مجتهد بهتر بتونه تشخیص بده تا مجتهد. در موضوعات مجتهد مگر اظهار نظر کنه به عنوان یک شخص حقیقی اظهار نظر میکنه، نه مجتهد به شخص حقوقی. موضوعات غیر مستنبطه. حالا مطلب اینه، فهمد اگر واقعا یک کالا این معلوم شد منفعت عقلایی نداره یا منفعتش شرعا محلله نیست، مال حساب نشد از نظر عرفی، بیعی که شما واقع کنید بر اونجا، عرف اون بیع شما را بیع نمیبینه، مسخره بازی میبینه، میخنده به اون کار. لذا تحت اوفو بالعقود حل الله البیع نمی گنجه. وقتی نگنجی ثمنی که شما در مقابل گرفتی میخوای رو چه حساب مالک بشی اینو تصرف کنی درش؟ تصرف در اینه به باطل، یعنی بلا سبب مجوز. تصرف در این مال تصرف بلا سبب مجوزنه. مکرر گفتیم مال رو که آدم میخواد در رو تصرف کنه باید یا مالکش باشی یا از طرف مالک اجازه داشته باشی، اذن داشته باشی. بخوای مالکش باشی، ملکیت اسباب داره، به ارث به تو رسیده، نه خریدی، بیع تو به رسمیت نمیشناسن، بیع نیست. حیازت که نگردی، مال غیره. پس عقل تو این مال را عقل به باطل، یعنی بلا سبب مجوز، مشمول لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل. و دلیل علی الفساد فی هذا القسم الا ما صرح به فی الایضاح، کون عقل المال به ازائه، به ازای اون مالا منفعت فی، در قبال او این مال را عقل کنی، عقل به باطل است. توضیحش رو به این نحو که عرض کردیم محشین خیلی ها فرمودن و پذیرفتن. اگر واقعا احراز صغرا شده ها، ما بحث صغروی قرار نیست داشته باشیم، اگر واقعا احراز صغرا شده، این مبلغ پول بدی در قبال مثلا یه حشره، اون حشره منفعت عقلای محلله نداره، مشخصه مگس مثلا، این پول رو بخوای تو تصرف کنی در او در قبال اون حشره که به او دادی، این رو چه حساب میخواد برای تو اجازه تصرف درش بیاد؟ این پوله سبب مجوز تصرف تو در این پول چیه؟ بیع این بیعت که از در غرفی مزحکه بود، وقتی مزحکه بود در احل الله البیع نمی گنجه. احل الله البیع که مزحکه رو تنفیذ نمی کنه، بیع رو تنفیذ میکنه، این بیع نبود. پس سبب مجوز نداری. و فیه تأمل شیخ به نحو خروج از محل بحثه. ایشون در حقیقت اشکالات اشکالات صغرویه در این بحث غالبا، لأن منافع کثیر من الاشیاء التي ذکروها فی المقام تقابل و عرفن به ماله. ایک اشکال نیست ایشون میکنه بر فرمایش ایزاح، میگه بسیار از اشیاء رو که شمردن فقها، اینا منافعش مقابله با او مال میشود عرفن. خب این میشه اشکال صغروی. سر کبرا بحث کنه. البته مناقشه در مثالاشون میخواید بکنید، بله کاملا بجاست. فرض رو ببرید سر مثال مگس، یک کسی مگسی رو بفروشه به مثلا مبلغی، اینجا هم حرفی دارید؟ اینجا هم نمیشه گفت اصل مال به باطله اون سمنید میگیری. میگه در این استدلال نظر است، چون مثالای زدن عرفن منافعش مقابله با مال میشود. خب میشه اشکال صغروی. لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها فقها در مقام تقابل عرفا بمال، برو به مال اندکی ولی مقابله به مال می شود، به جوری که نمی باشد بذل مقدار قلیلی از مال به ازاعش سفه عقل مال به باطل، بلکه کاملا در غفی رسمیت داره بجاست. پول میده فرض کنید یک ماری را بخره، چون فقها از جمله این چیزای بیعش از مصادیق این هست مار را ذکر کردن، مثلا بیع مار جز مصادیق این بحث. اشکال اینه که نه، باید اوقات اغلاییت داره پول بدیم مار را بخره، روغن مار تهیه کنیم. بله ایشون میفهمد بسیار از موارد ذکر کردن مناقشه، این میشه اشکال صغروی، اما کبرای استدلال قابل مناقشه نیست. صغرا البته میتونید مناقشه کنید. فل عمدنشون.